نیز نه خیر. اکسیژن در طبیعت به هر دو حالت موجود است، هم به شکل مولکولی و هم به شکل مرکب. سوال سیومی تان ای از شاگردای عزیز که موارد استعمال اکسیژن را نام بگیرید. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن یکی از ماده حیاتی در طبیعت است و بدون اکسیژن حیوانات و نباتات نمیتواند زندگی کنه. همچنان ما گفتیم که در چراغ‌های اکسیاسیتلین از اکسیژن استفاده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قطع فلزات. و همچنان ما گفتیم که در کپسول‌ها گاز را به فشار چی میکنه؟ وارد میکنه. و به خاطر چی؟ به خاطر که در فضاهایی که اکسیژن موجود نیست از به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اکسیژن چگونه یک عنصر است؟ سوال دومیتان، خواص کیمیایی اکسیژن را تشریح کنید. سوال سیومیتان، اکسیژن بار اول توسط کدام عالم استحصال گردید؟ خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید بالای عنصر نایتروژن صحبت میکنیم که از صفحه 65 تا 70 کتاب شما را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، هر روز از درس نکات کلیدی آنها را نوت بگیرین تا که بالای درس خوب بفهمین. تا به درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روزش خوش. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته ما بالای تیزابها و القلیها صحبت کردیم که گفتیم تیزابها مواد است که آیون‌های هیدروژن در آب تولید میکنه و همچنان القلیها مواد است که آیون OH را در آب تولید میکنه. تیزابها که بودن معمولا ذائقه ترش داشت، لتمس آبی را به چی تبدیل میکرد؟ به سرخ تبدیل میکرد و همچنان با بعض فلزات تعامل میکرد و گاز هیدروژن را تولید میکرد. القلیها که بود دارای مزه چی بود؟ تلخ بود، خاصیت لزوجی داشت و کاغذ لتمس سرخ را به آبی تبدیل میکرد. محلول های تیزاب ها و القلی ها هر دویشان چی بودن؟ برق را هدایت میکردن. در درس امروزی شاگردای عزیز، ما بالای نمک ها صحبت میکنیم که از صفحه 88 الا 96 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای نمک ها. قسمی که در فصل هفتم میاد گرفتیم، نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها با وجود میاییم. ولی در این فصل نمک ها را کمی دقیق‌تر مورد مطالعه قرار میدیم. نمک ها که از شاگرده عزیز ماده جامد کریستالی است که در اثر تعامل آیون منفی تیزابی آنیون و آیون مثبت القلی یعنی کاتیون چی میشه؟ تشکیل میشه. هر شاگرده عزیز میاییم بالای تشکیل نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها. ما میگیم شاگرده عزیز، نمک ها که از زمان تشکیل میشه که یک یا چند آیون هیدروژن تیزاب ها به وسیله آیون های مثبت یک فلز یا هم آیون های مثبت دیگری مثلا تی امونیم چی شود؟ تعویض شود. پس میگه شاگرده عزیز، شما میبینین نمک تعام که است از تعامل تیزاب نمک یعنی هیدروکلوریک اسید و القلی سودیم هیدروکساید چی میشه؟ که به نام کاستیک سودا هم یاد میشه، تشکیل میشه. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما میبینید که تیزاب نمک با سودیم هیدروکساید تعامل میکنه، چی را میسازه؟ نمک تعام یا سودیم کلوراید همراه آب میسازه و یا هم تیزاب نمک با چی تعامل میکنه؟ امونیوم هایدروکساید تعامل میکنه و چی را میسازه؟ امونیوم کلوراید و آب را میسازه. معمولا شاگرده عزیز تعامل تیزاب ها با القلی ها را بنام چی یاد میکنه؟ تعاملات خنثاسازی یاد میکنه. قسمی که شاگرده عزیز در اول گفتیم زمانی که تیزاب ها و القلی ها تعامل کنه چی را میسازن؟ نمک ها و آب را. با امیدی که یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز حالا میاییم به نامگذاری نمک ها. نمک ها که از شاگرده عزیز زمانی که ما نمک ها را نوشته میکنیم نام های انگلیسی آنها را از چپ به راست نوشته میکنیم. در ابتدا نام کاتیون و بعد از اون نام انیون را میگیریم. مثلا شاگرده عزیز سدیم کلوراید ببینین، مگنیزیم کلوراید، پتاشیم سلفاید که تمامشان در اول نام کاتیون و بعد از اون نام انیونشان گرفته شده. و شاگرده عزیز اگر فلزات با والنس های مختلف همراه انیون های تیزاب نوع نمک های مختلف را تشکیل بده، پس در این صورت شاگرده عزیز نام نمک ها را با علاوه نمودن پسوند او یو اس و آی سی چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. زمان با او یو اس را میگیریم در نامگذاری زمانی که چی باشه؟ والانس پایین فلز باشه. و اگر والانس فلزات بلند باشه پس چی را میگیریم؟ پسوند آی سی را میگیریم. یک قاعده که از در بعض نمک ها تطبیق میشه مگه شاگرده عزیز در طریقه آیوپک که است اول نام فلز سپس ولانس فلز و ارقام رومی در بین قوس کوچک چی میشه؟ نوشته میشه و در آخر نام آیون نوشته میشه که شاگرده عزیز در طریقه قبلی همچنان خواندیم که طریقه آیوپک آنها امرای نمک ها یکسان است. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای خواص نمک ها. در خواص نمک ها ما خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را مورد بحث قرار میتیم. در اول میاییم بالای خواص فیزیکی نمک ها صحبت میکنیم. نمک ها که از شاگرده عزیز مرکبات جامد کریستالی و شکننده است و برنگ های مختلف پیدا میشه. نمک ها دارای نقطه زبان و کثافت متفاوت است. یک تعدادی از نمک ها که از شاگرده عزیز در آب حل میشه، مثلا چی؟ سدیم نایتریت که اینها چی است؟ در آب حل میشه. ولی بعض از اینها که از بسیار کم در آب حل میشه، مثلا چی رو ببینین شاگرده عزیز؟ گچ رو ببینین و همچنان کلسیم کربونیت که اینها که هستن از جمله نمک هایی است که در آب بسیار کم حل میشه. و همچنان شاگرده عزیز ما میگیم که نمک ها که هستن چی هستن؟ هادی برق هستن. زمانی که شاگرده عزیز ما نمک ها را چی میکنیم؟ در محلول های آبیشون میبینیم اینها به ایون های مربوطه خوش چی میشه؟ پارچه میشه. و چی میشه شاگرده عزیز؟ ایون های آنها چی هست؟ دارای چارج های مثبت و منفی هست. و از این خاطر ما میگیم که چی هست؟ نمک ها دارای چارج هستن یا هم هادی برق هستن و میتونن برق را انتقال بدن. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیاوی نمک ها. در تعاملات کیمیاوی که از شاگرده عزیز نمک ها خواص کیمیاوی خود را افاده میکنه، مثلا شاگرده عزیز نمک ها که از تیزاب ها، القلی ها، فلزات و دیگرها تعامل کیمیاوی را انجام میده که در نتیجه آنها چی میسازه شاگرده عزیز؟ نمک های جدید را میسازه، القلی های جدید را میسازه و تیزاب های جدید را میسازه. به طور مثال شاگرده عزیز تعامل اینها که است وقتی که به سمت راست و پیش میره یک مرکب غیر منحل چی میشه؟ تشکیل میشه. مثلا شاگرده عزیز باریم کلوراید ببینین که با سلفوریک اسید چی میکنه؟ تعامل میکنه. چی رو میسازه شاگرده عزیز؟ باریم سلفیت و تیزاب نمک میسازه. و یا هم شاگرده عزیز میبینین که سدیم کربونیت با کلسیم هایدروکساید تعامل میکنه، کلسیم کربونیت و سدیم هایدروکساید میسازه. و امیده که شاگرده عزیز خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را هم یاد گرفته باشه. حال شاگرده عزیز میاییم به اهمیت نمک های معاملی در حیات روزمره. در حیات روزمره شاگرده عزیز ما سدیم کلوراید داریم که به اندازه مورد استفاده قرار میگیره. شما شاگرده عزیز در مورد سدیم کلوراید در درس های گذشته هم معلومات حاصل کردین. این مرتب که از شاگرده عزیز به نامش چی مشهور است؟ به نام نمک طعام و از سدیم کلوراید که از در لذیذ ساختن غذا استفاده میشه. سدیم کلوراید که از شاگرده عزیز یک ماده جامد کریستالی شکننده و سفید رنگ است و دارای رابطه چیمی باشه شاگرده عزیز؟ ایونی. در لابراتوارها این نمک را از تعامل چی به دست میاره؟ زمانی که تیزاب نمک با محلول آبی سدیم هیدروکساید تعامل میکنه، در نتیجه سدیم کلوراید و آب را به دست میاره. نمک طعام که از شاگرد عزیز در طبیعت به حالت جامد در معادن و همچنان به شکل محلول در آبهای شور پار پیدا میشه و که اینها را شاگرد عزیز با استفاده از وسایل تخنیکی از معادن و همچنان از آبهای شور پار در اثر عملی چی به دست میاره؟ تبخیر. که زمانی که شاگرد عزیز توسط انرژی آفتاب ای آبها تبخیر میکنه، بالاخره ما چیرت میتونیم به دست بیاریم؟ سدیم کلوراید یا نمک را میتونیم از اینجا به دست بیاریم و توسط عزیز میتونیم اینها را به دسترس جامعه بشری قرار بدیم. نمک طعام که از شاگرد عزیز پر اهمیت ترین نمک ها در سطح جهان است. در مقایسه با دیگر نمک ها که از کاربرد و مصرفش بسیار زیاد است. از نمک طعام علاوه بر کاربردش در مواد غذایی، در تولید یک تعداد مرکبات مهم غیر عضوی از قبیل سدیم هیدروکساید، سدیم کربنیت و عناصر دیگر، مثلا شاگرد عزیز در گازهای کلورین، فلز سدیم و گاز هیدروژن که از شاگرد عزیز استفاده میشه. از الکترولیز محلول نمک طعام گاز هیدروژن و چی را به دست میاره؟ کلورین. همچنان شاگرده عزیز به منظور ذوب نمودن یخهای سرکها و شهرها همچنان از چی استفاده میشه؟ از نمک ها استفاده میشه. مصرف این مرکب که است یا هم سدیم کلوراید که است در سطح جهان 150 میلیون تن در سال است. وجودیت بیشتر سدیم کلوراید در خاک‌های زراعتی که از برای نباتات چی از شاگرده عزیز مضر است و در صورتی که شاگرده عزیز تماس با وسایط آنها که از باعث چی میشه؟ تخریب آنها میشه. مقدار سدیم کلوراید که از در آب‌های بسیار شور آبخار الا چند میرسه شاگرده عزیز؟ 16.5% میرسه، یعنی مقدار آنها چیست؟ به حد زیاد است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که نمک ها را تعریف کنید. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، نمک ها مرکبات جامد کریستالی است که از ترکیب ایونهای مثبت القلی و ایونهای منفی تیزاب در نتیجه تعامل خنثی‌سازی القلی ها و تیزاب ها با وجود می آید. حال می آیم شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی تان. در کارخانگی تو سوال داریم. سوال اولی تانی است که نمک ها به چند طریقه نامگذاری بشن. سوال دومتان خواص فیزیکی نمک ها را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امید که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین. با این درس شاگرده عزیز کیمیای صنف هشتمتان خاتمه یافت. با امید که شاگرده عزیز کیمیا را یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی تمام کیمیا را نوت کرده باشین و استفاده مفید از آن کرده باشین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل سوم. قسمی که شاگردان عزیز همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور ساده میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها شاگرده عزیز مشتقات تیزاب های عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکوکسی تشکیل میشه. این مرکبات که از شاگرده عزیز به نام نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشه. استرها که از شاگرده عزیز اگر آنها که هستن شاگرده عزیز، گروپ الکایل آنها بسیار کوچک است، مایی بیرنگ است و بوی چی داره شاگرده عزیز؟ خوشگوار. ما میتونیم استرها را شاگرده عزیز از نباتات و گلها و میوه ها چی کنیم؟ پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز درباره نامگذاری استرها صحبت کردیم. استرها که از شاگرده عزیز طور نامگذاری میشه که در ابتدا چی از گروپ الکایل را به عوض هیدروژن با اکسیژن کاربوکسیل چی است؟ که وصل است نامش میگیریم. بعد از آن نام بقیه کاربوکسیل که پسوند آی سی و کلمه اسید و آن با پسوند ای او او ای چی چی است تعویض است چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در اینجا ایتایل پروپونیت میبینین، میتایل اسیتیت را و میتایل فارمیت که تمامشان چی است شاگرد عزیز؟ نامایشان در اول چی است؟ موازی الکایلشان نوشته شده و بعد از او شاگرد عزیز نام خودش و بعد از او تا پسوند چی اضافه شده؟ او ای تی ای اضافه شده که با این قسم چی از شاگرد عزیز نام گذاری میشه. همچنان شاگرد عزیز درباره چی صحبت کردیم؟ روغن اولین. اولین که از شاگرد عزیز این روغن چی است؟ مایع است و از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوع اولیک اسید که رابطه دوگانه داره با گلیسرین حاصل میشه. روغن مایی که از یکی از روغنهای چی است؟ مهم پخت و پز است و برای صحت چی است شاگرد عزیز؟ مفید. که روغن اولین چی است؟ یکی از این نوع روغنها. شاگرد عزیز همچنان در جلسه قبلی ما بالای صابونها صحبت کردیم که صابونها چی بود؟ صابونها نمک سدیمی یا پتاسیمی تیزابهای شحمی بود که برای شستن لباس، بدن و لوازم خانه استفاده می شد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی که ما امروز بالای چی صحبت میکنیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که از صفحه 58 الا 61 کتاب شما را در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز میایم بالای خود کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها چی است. اصطلاح کربوهیدرات ها شاگردای عزیز با مرکبات اطلاق میشه که از کربن، هیدروژن و چی تشکیل شده باشه و اکسیژن. فرمول عمومی هیدروکربن ها که از CnH2O در کل ضرب چی میشه؟ M میشه. مثلا شاگرده عزیز گلوکوز میبینین که C6H12O است و یا هم شاگرده عزیز بوره را میبینین که C12H22 و O چی است؟ 11 است. که تمامی اینها که هستن چی هستن شاگرده عزیز؟ انواع کربوهیدرات ها هستن. شاگرده عزیز کربوهیدرات ها که هستن چی هستن؟ کربن های آبدار هستن. کربوهیدرات ها یعنی کربن آبدار چی هست شاگرده عزیز؟ یک اسم نادرست است اما برشان به کار میره. کربوهیدرات ها که از موارد استعمال بسیار زیاد داره که از او به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث غذا برای تولید انرژی استفاده میشه. از چی شاگرده عزیز؟ از کربوهیدرات ها. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن لوازم منزل مانند چی؟ مانند میز و چوکی، دروازه، لباس و کاغذ و غیره از چی استفاده میشه؟ از کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز محصول عملیه ترکیب زیایی نباتات سبز یعنی فتوسنتیز است که برگ سبز نباتات کربن دی اکساید را چی میکنه شاگرده عزیز؟ از هوا و آب را از طریقی ریشه گرفته و آن را به چی؟ گلوکوز یا قند تبدیل میکنه. فهمیدید شاگرده عزیز؟ کربوهیدرات ها محصول عملی چی از شاگرده عزیز؟ ترکیب زیایی که چی رقم میشه شاگرده عزیز؟ برگ سبز نباتات که از کربن دی اکساید از چی میگیره؟ از هوا و آب میگیره. از طریق چی؟ از طریق ریشه ها. و آن را به چی تبدیل میکنه؟ با گلوکوز یا هم به قندها تبدیل میکنه. ببینید شاگردای عزیز، اینجا 6 کربن چی است؟ 6 اتم کربن دی اکساید با 6 اتم آب که چی است؟ تعامل کرده در اثر چی؟ ترکیب زیایی و چی را ساخته شاگردای عزیز؟ گلوکوز را ساخته. و همچنان شاگردای عزیز، امی گلوکوز که است برای تولید انرژی در کجا مصرف میشه؟ در بدن ما. خوب شاگردای عزیز، حالا میاییم به انواع کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها به چند نوع است. کربوهیدرات ها که از شاگردای عزیز به 3 نوع است که قندهای یک قیمته، قندهای دو قیمته و قندهای 3 قیمته. قندهای یک قیمته کدام قندها از شاگردای عزیز؟ کربوهیدرات هایی از قندهای یک قیمته که به کربوهیدرات های ساده تبدیل و هیدرولیز نمیشن. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگوییم که کربوهیدرات هایی است که در موجودیت تیزاب چی میشه؟ تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیگرده. مثلا شاگردای عزیز میبینین که گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز که از تمامشان انواع قندهای یک قیمت است که اینها چی هستن شاگردای عزیز؟ در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای قندهای دو قیمته. قندهایی که شاگردای عزیز در موجودیت تیزاب ها به قندهای ساده یا یک قیمته هیدرولیز شوه، به نام چی میشه؟ قندهای دو قیمته. یعنی ما میتوانیم این قندها را در موجودیت تیزاب چی کنیم؟ هیدرولیز کنیم. چون هر مولکول قندهای دو قیمته دارای دو مولکول قندهای یک قیمته است، به همین لحاظ به نام چی است؟ قندهای دو قیمته یا دوسکراید یاد میشه. قندهای مهمی گروه که از شاگردای عزیز عبارت از سکروز یعنی بوره، لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز یعنی قند جو است. قندهای چندین قیمته کدام قندها شاگردای عزیز؟ قندهای چندین قیمته به قندهای گفته میشه که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز شوه، که انها چی هستند؟ به نام قندهای چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ چندین قیمته. مثلا شاگردای عزیز، ما در اینجا داریم که در قندهای یک قیمته چی هست شاگردای عزیز؟ کدام شامل است؟ گلکتوز، فرکتوز و گلوکوز. در قندهای دو قیمته چی شامل بود شاگردای عزیز؟ مالتوز، لکتوز و سکروز، که سکروز یعنی چی؟ یعنی بوره، و لکتوز یعنی قند شیر، و مالتوز چی بود شاگردای عزیز؟ یعنی قند جو، که در چی است؟ در جو موجود است. قندهای چندین قیمته که از شاگردای عزیز مانند چی است؟ سلولوز و نشایسته، که شما شاگردای عزیز معمولا با سلولوز و نشایسته آشنایی دارین. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای عنوان بعدی ما که چی است شاگردای عزیز؟ گلوکوز. گلوکوز چی است شاگردای عزیز؟ شما بیشتر وقت شاگردای عزیز با گلوکوز آشنایی دارین که گلوکوز چی است و چطور میتونیم از گلوکوز استفاده کنیم. گلوکوز که از شاگردای عزیز دارای فرمول مولکولی 36-12-6 است. ما قبلا در قندهای یک قیمته خواندیم که یکی از انواع قندهای یک قیمته چی بود؟ گلوکوز. گلوکوز که از شاگردای عزیز در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشه، به همین دلیل به نام چی یاد میشه؟ قند انگور هم یاد میشه. بوره و قندهای دیگر در بدن که از شاگردای عزیز پیش از تولید انرژی به گلوکوز و چی و فرکتوز تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز میبینین که بوره و آب با هم دیگر تعامل کنه، چی را میسازه؟ گلوکوز و فرکتوز را میسازه. گلوکوز که از شاگردای عزیز ما همچنان میتوانیم در نباتات توسط عملیه فتوسنتز چی کنیم؟ آنها را بسازیم، که نباتات خودشان توسط عملیه فتوسنتز چی را میسازه؟ گلوکوز را میسازه. مثلا کربن دی اکساید و آب با همدیگه در موجودیت نور و عملی فتوسنتز با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ گلوکوز. و چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای گلوکوز که چی است؟ گلوکوز یک ماده سفید بلوری دارای ذائقه شیرین است که شیرینی آن نسبت به بوره چی است؟ کم است. این قندها که از توسط شاگردای عزیز جریان خون و تمام بدن چی میشه؟ انتقال میشه. گلوکوز در اصل که از شاگردای عزیز منبع اصلی تامین انرژی حجرات چی است؟ مغز است. از گلوکوز در شیرینی سازی و غذای اطفال، در طبابت و ساختن مشروبات استفاده میشه. کربوهیدرات هایی که تا زمانی که به گلوکوز تبدیل نشوند در بدن چی است شاگردای عزیز؟ جذب نمیشه. پس به همین لحاظ کربوهیدرات چی است در بدن بسیار ضرور ما با چی داریم؟ به خاطر تجزیه کربوهیدرات ها به چی ضرورت داریم؟ به گلوکوز ضرورت داریم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم و عنوان بعدی ما که چیست شاگرده عزیز؟ سکروز. سکروز چیست؟ سکروز شاگرده عزیز معمولاً به قند لبلابو یا نیشکر مشهور است. سکروز چیست شاگرده عزیز؟ یک قند دو قیمت است و از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فرکتوز ساخته میشه. یعنی زمانی که گلوکوز و فرکتوز با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ سکروز میسازه. سکروز که از یک ماده سفید بلوری شیرین است که به دو مولکول گلوکوز و فرکتوز در موجودیت تیزاب یا انزایم ها چی میشه؟ هایدرولیز میشه. بوره از نیشکر و لبلبو قسمی به دست میاد شاگرده عزیز که آب نیشکر و لبلبو را توسط فشار به دست میارن و بعدا در آن چیز شاگرده عزیز چونه آب نرسیده علاوه میکنه تا مواد فاضله آن رسوب شوه. محلول باقی مانده آن را چی میکنه؟ فلتر میکنه و بعد از این که آنها را فلتر کرد در دیگها تخلیه میکنه. آنها را چی میکنه؟ حرارت میده تا آب آن چی شوه؟ تبخیر شوه. قند خامی که شاگرده عزیز در اینجا به دست می آید دارای رنگ سفید چی است؟ نیست. برای ای که قند سفید به دست بیاره آن را به منظور جذب مواد رنگ دوباره در آب چی میکنه؟ حل میکنه. از فلتر چی شاگرده عزیز استفاده میکنه؟ از فلتر زغال فعال آنها را چی میکنه؟ عبور میده و مایع فلتر شده را دوباره در دیگ های تخلیه از هوا میندازه. آب را چی میکنه؟ تفخیر میکنه. در نتیجه چی را به دست میاریم شاگرده عزیز؟ سکروز را که بالاخره در نتیجه چی میشه؟ رنگ آنها سفید میشه. بوره که شاگرده عزیز در غذاهای متنوع در منزلهایی که ما سکونت داریم مورد استفاده قرار میگیرم و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستند ذائقه آنها شیرین است و به همین لحاظ شاگرد عزیز زیادترن در ساختن چاکلیت، شیریخ و مرباها استفاده میشه که شما شاگرد عزیز معمولا با سکروز چی هستین؟ آشنایی دارین. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای لکتوز که لکتوز چی است؟ لکتوز شاگرد عزیز یک قند دو قیمت است که به نام قند شیر همچنان یاد میشه و همچنان شاگرد عزیز این قند شیر که از در تمام حیوانات یافت میشه ولی در شیر انسان که از معمولاً 60% و در شیر گاو 2% لکتوز وجود داره. لکتوز نسبت به بوره دارای چی است؟ شیرینی کمتر است. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که لکتوز و آب با هم دیگه تعامل کنه چی را میسازه؟ گلوکوز و لکتوز. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای سوالات کارخانگیتان که در کارخانگی شما چند سوال دارین؟ در کارخانگی شاگرده عزیز شما 32 سوال دارین. سوال اولتان کربوهیدرات ها را تعریف کنین. سوال دومتان گلوکوز چیست تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از ما درس مضمونی که میایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این همه درسیتان در فصل سومه کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرده عزیز، با امیدی که درسای گذشته را یاد گرفته باشین ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای شعای اتمی و ایونی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرده عزیز شعای اتمی و ایونی یادتان است که چی بود؟ خب عزیزان، قسمی که ما روز گذشته همچنان گفتیم که شعای اتمی عناصر عبارت از چی است؟ عبارت از فاصله بین هسته اتم و آخرین الکترون قشر خارجی اتم است. در یک محدوده یک گروه شاگرده عزیز، شعای اتمی از بالا به طرف پایین چی میشه؟ بزرگ میشه و برعکس شاگرده عزیز از پایین به طرف بالا چی میشه؟ متناوباً کوچک میشه. یعنی شاگرده عزیز اندازه به اندازه چی است؟ کوچک شده میره. و همچنان شاگرده عزیز در محدوده پریودها شعای اتمی عناصر از طرف چپ به طرف راست کوچک و برعکس از طرف راست به طرف چپچی از شاگرد عزیز به شکل متنوع بزرگ میشن. با امیدی که شاگرد عزیز در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که روابط کیمیایی چیست؟ اگر چی شاگرد عزیز ما بالای روابط کیمیایی در صنف های دیگه هم صحبت کرده بودیم که از صفحات کتاب صفحات 60 الا 80 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است؟ آیا عزیزان درباره روابط کیمیایی معلومات دارین؟ روابط کیمیایی شاگردای عزیز نیروهایی هست که اتم های و مولکول ها را به یکدیگر متصل می سازد تا یک ترکیب کیمیایی تشکیل شود. این روابط بر اساس تبادل یا هم اشتراک الکترون ها میان اتم ها به وجود می آید. زمانی که شاگردای عزیز الکترون ها به اشتراک گذاشته می شود، ما بین چی شاگرد عزیز میان اتم ها به این اساس شاگرد عزیز ما می توانیم یک رابطه کیمیایی را تشکیل کنیم. در اصل که از شاگرد عزیز ما سه نوع رابطه کیمیایی داریم که عبارت از رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه فلزی است. این روابط که از شاگرد عزیز نقش اساسی را در ترکیب کیمیایی و خواص فیزیکی چی داره؟ مواد داره. خب عزیزان، با امیده که شما روابط کیمیایی را یاد گرفته باشین که روابط کیمیایی در اصل شاگرد عزیز چیست؟ حالا میاییم بالای مشخصات روابط کیمیایی و سمبول های لویس که چیست شاگرد عزیز؟ روابط کیمیایی که از قسمی که قبلا هم گفتیم نیرویی هست که اتم ها را به یکدیگر چی میکنه؟ وصل میکنه و باعث تشکیل ترکیبات کیمیایی میشه. این روابط که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره که بر خواص فیزیکی و کیمیایی مواد تاثیر میگذاره. مهمترین مشخصات روابط کیمیایی که از استحکام و پایداری آنها است. برخی از روابط کیمیایی مثلا شاگرد عزیز رابطه ایونی و اشتراکی بسیار قوی است و ترکیبات پایدار را ایجاد میکنه. و همچنان شاگرد عزیز آنها دارای چی هستن؟ نقطه ذوب و جوش هستن. ترکیبات با روابط قوی که از شاگرد عزیز معمولا داره چی است؟ نقطه ذوب و جوش بالاتر هستند. مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا ترکیب ایونی سدیم کلوراید. ببینید شاگرد عزیز، سدیم کلوراید که از دارای نقطه ذوب و جوش چی است؟ بالا هست. پس ما میگیم شاگرد عزیز که یکی از مشخصات چی است؟ روابط کیمیایی. و همچنان روابط کیمیایی که از بعض از ترکیبات ایونی در حالت محلول که از شاگرد عزیز آنها چی را میتونه انتقال کنه؟ برق را، که بسیار یک چی از بحث آسان است. اما ترکیبات اشتراکی که از معمولا چی از شاگرد عزیز فاقد این مشخصه است. و همچنان شاگرد عزیز ترکیبات ایونی که از معمولا در آبها چی است؟ حل است. خب شاگرد عزیز، حالا بیاییم بالای سمبول های لویس که سمبول های لویس چیست؟ سمبول های لویس که از شاگرد عزیز یک روش گرافیکی است. برای چی؟ برای نمایش الکترون های ولانس یا الکترون های لایه آخر. خب شاگرد عزیز، این روش بار اول توسط گیلبرت نیوتن لویس معرفی شد تا شاگرد عزیز چگونگی تشکیل روابط کیمیایی را توضیح کنه. در این نمایش شاگرد عزیز نماد کیمیایی عنصر نوشته میشه و تعداد الکترون های ولانس آن به شکل چی؟ به شکل نقاط در اطراف آن قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز، شما در کتاب خود متوجه شوین که چی از شاگرد عزیز برتان مثال های چی را داده؟ ببینید شاگرد عزیز، برایتان مثال های زیادی از چی را داده؟ کربن را داده، همچنان نیتروژن را داده. شاگرد عزیز شما ببینید شاگرد عزیز، در اینجا ما میتونیم میتان را در نظر بگیریم، همچنان آمونیا را در نظر بگیریم و همچنان شاگرد عزیز هیدروژن را در نظر بگیریم که ما بین آنها که از شاگرد عزیز چی است؟ توسط ساختمان های لویس آنها چی شده؟ ارائه شده. و بین الکترون های اتم های عناصر آن چی است شاگرد عزیز؟ علامه های اکس و یا هم نقطه چی شده؟ ارائه شده. خب شاگرد عزیز، در بین اینها که از ما میبینیم که چه چیزها مثلا موجود از شاگرد عزیز؟ میبینین شاگرد عزیز اینها که هستن با ما نشان میده که اینها چی از شاگرد عزیز؟ امی تعداد نقاط که از در اطراف عنصر چی از شاگرد عزیز با تعداد الکترون های ولانس آن چی از برابر است؟ اینجا امی نقاط را که میبینین ایچی را با ما نشان میده؟
تعداد الکترون های ولانس، مثلا اکسیژن که از شاگرد عزیز 6 الکترون ولانسی داره که با 6 نقطه چی از شاگرد عزیز نمایش داده میشه. و امینجا شاگرد عزیز شما میبینین که در اینجا امونیا که از شاگرد عزیز و یا هم چی از میتان برتون توسط چی از شاگرد عزیز توسط نقطه ها و چی از و چلیپه ها برای شما نشان داده شده. خب شاگرد عزیز، کاربرد سمبول های لوئیس در کیمیا چی است؟ اول به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص تعداد الکترون های ولانس که قبلا هم گفتم بر ما چی است شاگرد عزیز با کاربرد داره. و همچنان شاگرد عزیز به خاطر پیش بینی تشکیل روابط کیمیایی، توسط این سمبول ها ما می توانیم بفهمیم که عناصر دارای کدام روابط است. آیا رابطه اشتراکی داره و یا هم رابطه عینی؟ مثلا شاگرد عزیز سدیم را در نظر بگیریم، اونها که از یک الکترون ولانسی داره و کلورین که از شاگرد عزیز 7 الکترون ولانسی، پس سدیم را شاگرد عزیز می توانیم توسط یک الکترون چی از شاگرد عزیز به کلورین به تو رابطه شیر تشکیل بده؟ ایونی سدیم کلوراید را. پس ما می توانیم توسط امی ساختمان لوئیس ما بین اینها رابطه کیمیایی آنها را بدانیم. همچنان شاگرد عزیز لوئیس که از برای چی است شاگرد عزیز برای مولکول ها هم چی است مفید است. با استفاده از سمبول ها ما می توانیم ساختار مولکولی آنها را چی کنیم نمایش بده. مثلا شاگرد عزیز آب را در نظر بگیریم، ما آب را میتونیم در اینجا توسط چی؟ توسط ساختار لوئیس چی کنیم؟ تشکیل بده. و همچنان توضیح قوانین اکتیت را میتونیم توسط اینها پیدا کنیم. ببینم شاگرد عزیز این سمبول ها همراه ما کمک میکنه که قاعده اکتیت را چی کنیم؟ بررسی کنیم. اتم ها که از شاگرد عزیز معمولا تمایل داره که 8 الکترون ولانسی داشته باشد تا چی شود؟ پایدار شود. مثلا نیون را ببینید در نظر که دارای چی است؟ 8 الکترون ولانسی است. بنابر امین شاگرد عزیز چی است؟ یک گاز نجیبه. چی است شاگرد عزیز؟ بسیار پایدار. خب شاگرد عزیز در کار سمبول های لوئیس چی است؟ یک وسیله بسیار ساده و مفید در کیمیا برای چی است نمایش الکترون های ولانس، تشخیص ولانس ها است و همچنان تشخیص نوع روابط کیمیایی و همچنان درک ساختار چی است مولکول ها. با استفاده از این سمبول ها ما می توانیم نحو تشکیل ترکیبات و پایداری آنها را بهتر چی کنیم؟ درک کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. ولانس یا ظرفیت کیمیایی که از شاگرد عزیز عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل رابط کیمیایی از دست بده یا هم بگیره و یا هم آنها را چی کنه به اشتراک بگذاره. و یا هم ما میتونیم که ولانس که از توانایی یک عنصر در اتصال به سایر اتم ها و تشکیل ترکیبات چی از شاگرد عزیز کیمیایی را به ما نشان میده که بسیار آسان. شاگرد عزیز چی از شاگرد عزیز ولانس عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط کیمیایی چی کنه شاگرد عزیز یا از دست بده یا به اشتراک بگذاره و یا هم چی از بگیره. چگونه ما میتونیم شاگرد عزیز ولانس را تعیین کنیم؟ ولانس که از شاگرد عزیز معمولا بر اساس تعداد الکترون های ولانسی چی از شاگرد عزیز الکترون های لایه آخر تعیین میشه. مثلا گروپ اول که از مانند هیدروژن، لیتیوم و سدیم دارای ولانس چی است؟ 1. گروپ دوم مثلا مگنیزیم، کلسیم دارای ولانس 2 است. همه قسم تا چی از شاگرد عزیز تا آخرین گروپ ادامه داره. حال شاگرد عزیز میایم بالای رابطه ایونی که رابطه ایونی چی است؟ رابطه ایونی که از شاگرد عزیز یک چی است؟ یک پیوند کیمیایی است که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد هست چی میشه؟ ایجاد میشه. در رابطه ایونی شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و به ایون مثبت یعنی چی؟ کاتیون تبدیل میشه و همچنان اتم دیگر که از الکترون میگیره و به ایون منفی یعنی انیون تبدیل میشه. نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین این ایون های مخالف باعث ایجاد چی میشه؟ رابطه ایونی. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید در نظر میگیرین که سدیم یک الکترون خود از دست میده و به سدیم پلاس تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز کلوراین یک اتم میگیره و به چی؟ و به انیون تبدیل میشه. جاذبه بین این دو ایون باعث تشکیل چی میشه؟ نمک تعام. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت ایونی در روابط کووالانسی. خب شاگرد عزیز، در کالکس هنگامی که دو اتم با الکترونگتیویتی متفاوت شاگرد عزیز یک رابطه کووالنسی را تشکیل میتن، اتمی که شاگرد عزیز الکترونگتیو بالا داره مرکبات ایونی یا همچی از شاگرد عزیز کیمیایی در اینجا با وجود میاد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ مرکبات ایونی. مرکبات ایونی که شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که از یک جا شدن ایون ها چی میشه؟ تشکیل میشه. در این نوع ترکیبات اتم ها که شاگرد عزیز با وسیله نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین ایون ها با چارج های مخالف به همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. ترکیبات ایونی شاگرد عزیز زمان شکل میگیره که یک اتم الکترون خود را چی میکنه؟ از دسمیت قسمی که قبلا هم گفتیم و به چیپ تبدیل میشه به ایون مثبت، در حالی که اتم دیگر شاگرد عزیز چی میکنه؟ الکترون میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که شاگرد عزیز با یک دیگر جاذبه الکتروستاتیکی داره و پیوند چی؟ ایونی را تشکیل میده، مثلا که قبلا هم سدیم را در نظر گرفتیم. این بود درس امروزتان و امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل تا این درس نداشته باشین. درستان شاگرد عزیز بسیار آسان و مفید بود. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان ای است که رابطه ایونی چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که رابطه ایونی که از شاگرد عزیز عبارت است روابط از شاگرد عزیز که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویت زیاد است ایجاد میشه. در این رابطه که از شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و در حالی که اتم دیگر الکترون را چی میکنه؟ میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان روابط کیمیایی را تشریح کنین، سوال دومتان ولانس را تشریح کنین. ای با درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز برای ساختمان مولکول ها و قطبیتان ها صحبت میکنیم. ای با درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7723-8111.
وقتايكا كجيب من دلك ديوانا جوانا استاز جيب كل بتهاي خانا سرشار السندكي پیردار کابل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود. نوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار. هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوک نار. هنوز زمینای خدا گندم
گندم داد نکوک نار. هنوز بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای خواهران بود، هنوز کنار سفره جا برای